خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و امیدواریم که به همه آرزوهاتون برسید و به اون چیزایی که دلتون میخواد، موفقیت ها و اون چیزایی که در ذهنتون هست و همه آرزوهای خوبتون برسید و براش راه پیدا کنید. راه رو میشه یافت با ره یافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. راه یافت به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد با برنامه رهیاف. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و هر شب بنده یا همکارانم برنامه رهیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. همطور که شما عزیزان هم میدونین، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در دستور کار برنامه رهیاف قرار داره و ما تلاش میکنیم اطلاع رسانی بکنیم خدمت شما مردم خوب کشورمون و طلب همراهی میکنیم از شما از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. بله، امروز 15 آذر ماه 1404 هست، در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به یکی از موضوعات مهم اقتصادی با شما صحبت بکنیم. شفافیت اقتصادی که چند سالی است بسیار بر این موضوع تاکید میشه و به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری محسوب میشه. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده. قانونی که قرار بود نقطه پایان صورت حساب‌های کاغذی باشه و فصل تازه‌ای در نظارت، اعتماد و نظم مالی کشور رقم بزنه. که آیا واقعا در مسیر حسب کامل فاکتورهای کاغذی هستیم یا در پایان این مسیری، موضوعی است که امروز و امشب میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم و از شما درخواست میکنیم که نظرتون بفرمایید. فکر میکنن اگر صورت حسابهای کاغذی تداوم پیدا کنه بهتره یا پایان صورت حسابهای کاغذی میتونه روش بهتری باشه؟ بنابراین شفافیت اقتصادی اگر صورت حساب‌های کاغذی وجود نداشته باشه میتونه ادامه پیدا بکنه یا اینکه ممکنه خدشه‌دار بشه؟ لطفاً با ما همراه باشین و در مورد این موضوع بیشتر بشنوین از کارشناسان و مسئولین محترم. جناب آقای محمد نوری، مدیر کل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای نوری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای نوری. این دفتر شما خیلی اسم قشنگی داره، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، یعنی در یک کلام اعتماد به مردم. این خیلی مهمه و شاید خیلی قشنگه، شاید رفتار خیلی خلاصه محترمانه‌ایه با مؤدیان مالیاتی، اما در صورتی که نظارت‌های لازم در این زمینه وجود داشته باشه، فکر می‌کنین که حذف فاکتورهای کاغذی، صورت حساب‌های کاغذی چقدر می‌تونه این شفافیت اقتصادی رو تأمین بکنه؟ یعنی ممکنه که بهتر از وضعیت فعلی باشه یا ممکنه با مسائل مختلفی ما روبرو بشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من با اجازه شما یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در راستای تحول هوشمند در نظام مالیاتی، اخیراً در واقع چند ماه اخیره که این دفتر در سازمان مالیاتی کشور با هماهنگی سازمان اداره استخدامی و مراجع زیرساخت در واقع تأسیس شده و راهبردی که دنبال میکنه با اقداماتی که در حال پیگیری اونا و هماهنگی اونا هستش در نظام مالیاتی کشور، به دنبال این هست که در واقع اظهار نزدیک به واقعیت رو به صرفه بکنه و اظهار در واقع مغایر با واقعیت و حتی امکان غیر ممکن در صورت ممکن بودن در واقع صرفش کاهش پیدا بکنه، در نهایت به نقطه‌ای برسیم که خود مادی انگیزه بیشتری داشته باشه به اظهار درست و کامل فعالیت‌های اقتصادیش. یکی از مهمترین اقداماتی که تو این مسیر دنبال میشه حذف صورت حساب‌های کاغذی هست.
بله.
که در واقع استارت این کار با قانون پانای فروشگاهی زده شد در 1 دی ماه سال 402.
بله.
همه مؤدی‌های حقیقی و حقوقی به حکم قانون گذار ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شدن. اما چگونگی صدور صورت حساب الکترونیکی خوبه یه مرور خیلی سریع با هم داشته.
بله، حتما.
وقتی از صورت حساب الکترونیکی صحبت می‌کنیم، در حال حاضر ما 3 نوع صورت حساب الکترونیکی داریم.
بله.
نوع 1 مربوط میشه به فعالیت‌های بین 2 تا فعال اقتصادی، اصطلاحاً بی تو بی.
بله.
که تفصیلی‌ترین اقلام داده‌ای در اون صورت حساب‌های نوع 1 هست، مشخصات کامل هویتی خریدار، فروشنده.
بله.
نوع کالا، قیمتش، میزان تخفیفش، نرخ مالیات بر شرف سوده، جنسش، واحد کالا، تعداد و همه اینها.
بله.
اما یه صورت حساب الکترونیکی نوع 2 هم داریم، مختص فعالیت‌های بین یه فعال اقتصادی و با یک مصرف کننده نهایی کالا یا خدمت هست.
بی تو سی. بله.
شما وقتی مراجعه میکنید به فروشگاه زنجیره‌ای مواجه میشید با چنین با چنین فاکتورها و صورت حساب‌هایی که اقلام اطلاعاتی کالا و خدمت و ریز مقدار اونها با مشخصات کامل فروشنده رو ملاحظه میفرمایید. اما چون مصرف کننده نهایی هستین، اطلاعاتی هویتی شما در فاکتور درج نمیشه.
درسته.
یه صورت حساب الکترونیک نوع 3 هم داریم که در واقع رسید دستگاه کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت هست. به حکم قانون مؤدی‌های خرد، یعنی کمتر از یه نصاب معین فروش سالانه، میتونن از این صورت حساب‌ها استفاده بکنن. و بعضن مؤدی‌هایی که کالا و خدماتی که عرضه میکنن از منظر قانون مالیات بر شرف سوده نرخش واحد و یکسان هست. پس بنابراین مؤدی‌های خرد به ویژه خیلی تکلیف ویژه‌ای قرار نیست انجام بدن، برای اینکه تکلیف قانونی خودشون مبنی بر صدور صورت حساب الکترونیکی رو انجام بدن. چرا که با صدور صورت حساب نوع 3 که میشه همین فروش با دستگاه کارتخوان، عملاً تکلیف خودشون رو انجام دادن. اما مؤدی‌های متوسط و بزرگتر به فراخور فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن، بعضن بایستی یا صورت حساب نوع 1 یا نوع 2 صادر بکنن. این از یه منظر.
بله.
اما برای اینکه ما شاهد فراگیری کامل صورت حساب الکترونیکی باشیم، منطقاً 2 تا ضمانت اجرای مهم وجود داره.
بله.
یعنی به عبارت دیگه خریدار کالا و خدمت 2 جا هست که فاکتور و صورت حساب نیاز داره، حالا یا کاغذی یا الکترونیکی. 1 در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده هستش.
بله.
که پرداختی خریدار به نفر قبلی خودش بابت نهادهاش به عنوان طلبش از سازمان عمومی مالیاتی و دولت حساب میشه، اصطلاحاً اعتبار مالیاتی برای اون محسوب میشه.
بله.
پذیرش این اعتبار مالیاتی در نظام مالیات برچسب‌شده منوط به ارائه صورت حساب هست. تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، هم صورت حساب کاغذی در نظام مالیات برچسب‌شده پذیرفته هست، هم صورت حساب الکترونیکی. اتفاق ویژه‌ای که به حکم قانون بودجه از ابتدای دی ماه سال جاری قرار بیفته این هستش که صرفاً به صورت حساب الکترونیکی دیگه اعتبار مالیاتی قابل پذیرش باشه در محاسبات مالیات و ارزش افزوده. یعنی اگر بنده فعال اقتصادی هست که فراخوان شدم جهت اجرای قانون مالیات به ارزش افزوده، بعد از زمستون امسال، یعنی از ابتدای دی ماه، اگر خریدی انجام میدم، نهادهی میخرم، کالا یا خدمتی میخرم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی و به عنوان مثال 10% بیشتر پول پرداخت میکنم به تأمین کننده اون کالا و خدمت،
بله،
اگر این کارو میکنم حتما باید اطمینان حاصل کنم از دریافت فاکتور یا صورت حساب الکترونیکی از اون فروشنده که دارم ازش خرید انجام میدم. در غیر این صورت، یعنی چنانچه من این خرید رو انجام بدم اون پولو پرداخت بکنم اما صورت حساب الکترونیکی نوع 1 دریافت نکرده باشم، از اعتبار مالیاتی اون بی بهره خواهم بود. این یه موضوع. یه ضمانت اجرای دیگه‌ای که وجود داره برای فراگیر شدن صورت حساب الکترونیکی این هستش که در کنار نپذیرفتن اعتبار مالیاتی در محاسبات مالیات بر شخصوده، در محاسبات مالیات بر عملکرد که اصطلاحاً مالیات بر سود شرکت‌ها هست هم،
بله،
صرفاً صورت حساب الکترونیکی به عنوان اسناد مثبت پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار بره. بنابراین ما یه موقعی در آینده نزدیک به حکم قانونگذار به مرحله‌ای میرسیم که دیگه حتی در محاسبات مالیات بر عملکرد هم صورت حساب کاغذی رو به رسمیت نخواهیم شناخت. اما اون چه اتفاق میفته؟ در حال حاضر به حکم قانون مالیات بر سوداگری تا 20 ماه پس از ابلاغ اون قانون که حدوداً میشه اردیبهشت ماه سال 1406،
بله،
تا اون موقع کماکان صورت حساب‌های کاغذی
در
نظام مالیات بر عمل کرد، یعنی اصطلاحاً مالیات بر سود و درآمد، به رسمیت شناخته خواهد شد.
بله.
ولی بعد از اون دیگه حتی در محاسبات هزینه قابل قبول هم شرط لازم داشتن صورت حساب الکترونیکی خواهد بود.
بله.
در بخش بعدی ما باید به این سوال بپردازیم که این گزاره‌ای که از ابتدای دی ماه قرار صورت حساب کاغذی در نظام مالیات برچسب‌شده پذیرفته نشه و اصطلاحاً بی‌اعتبار بشه، چقدر زیر ساختاش فراهمه، چقدر شرایط آماده است و اگر این اتفاق بخواد بیفته چقدر تنش رو ما خدای نکرده شاهد خواهیم بود در فضای کسب و کار. من به این سوال در واقع مایلم که پاسخ بدم در بخش بعدی برنامه.
انشاءالله. جناب آقای نوری، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان هر کدوم به چه مرحله الان رسیدن؟ این پاسخی که شما الان دادیم به سوال من شامل پایانه های فروشگاهی با. هم میشه؟
بله. عرض کنم خدمت شما، ببینید قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان، ساده بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز توضیح بدم و عرض بکنم، پایانه های فروشگاهی ابزار صدور صورت حساب الکترونیکی هستن.
بله.
یعنی معدیا بر اساس قانون پایانه فروشگاهی موظف شدن از پایانه فروشگاهی برای صورت حساب، برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده بکنن. این میشه تکلیف آحاد فعالای اقتصادی. از اون طرف یه سامانه معدیان داریم که با محوریت صورت حساب الکترونیکی بایستی محاسبه بکنه بدهی مالیات بر ارزش افزوده معدیا رو در حال حاضر،
بله،
در آینده نزدیک بدهی مالیات بر عایدی سرمایه و بعداً بدهی مالیات بر عملکرد رو. یعنی یه پلتفرمیه که قواعد و معیارهایی که همکار بنده مأمور مالیاتی بر اساس اون رو محاسبه می‌کرده بدهی رو بایستی وارد این سامانه بشه. به جای یک عامل انسانی، این سامانه موسوم به سامانه معدیان بدهی رو در اغلب قریب به اتفاق موارد محاسبه بکنه و صرفاً سازمان مالیاتی در موارد محدودی که در قانون تعیین شده، که به عنوان مثال در قانون مالیات برش افسوده صرفاً 1% معدیای بزرگ با اولویت معدیای بزرگ مجاز به رسیدگی در واقع غیر سیستمی شمرده شدن، یعنی میتونیم به صورت مبتنی بر عامل انسانی اونها رو پرونده ها رو در حدود 1% رسیدگی کنیم. ما بقی رو کاملا سیستمی و سامانی بر اساس سامان مودیان سازمان مالیاتی بایستی بدهی اونا رو محاسبه کنه و بپذیره، دیگه وارد رسیدگی میدانی نشه، مگر در موارد خاصی که تخلف مودی اثبات بشه، یعنی به صورت پیش فرض همون خود اظهاری و تمکین داوطلبان اتفاق میفته، محاسبات مودی بر اساس صورت حساب‌های خودشون انجام میشه و همون مبنای عمل قرار میگیره.
الان زیر ساخت بله خواهش،
با این منطق اگر بخوایم بگیم که الان در کجای راه هستیم،
بله،
از منظر قانون مالیات بر سرسوده که در وهله اول سامان مادیان و پایانهای فروشگاهی پلتفرم محاسبه مالیات بر سرسوده به شمار میرن،
بله،
ما الان به مرحله ای رسیدیم که بالغ بر 90% اعتبار مالیاتی همه مادیا در همه اظهارنامه های پیشفرض مبتنی بر اطلاعات داخل سامانه مادیان است، یعنی پوشش خیلی خوب بالای 90% ما شاهد هستیم. اما از منظر نحوه محاسبه ما برای همه مودیای قانون مالیات بر سرسوده در انتهای هر دوره سه ماه مالیاتی اظهارنامه از پیش تکمیل شده یا اصطلاحا اظهارنامه پیش‌فرض محاسبه میکنیم در سازمان مالیاتی و به صورت کاملا هوشمند و سیستمی محاسبه انجام شده رو در اختیار مودی قرار میدیم، تا اگر چنانچه معامله ای داشته که با صورت حساب کاغذی بوده اون اظهارنامه از پیش تکمیل شده رو مدیری یا تکمیل بکنه. این هم خاصیت دوران گذاریه که در حال حاضر درش هستیم، یعنی به عبارتی ما الان در فاز سوم اجرای قانون پایانهای فروشگاهی هستیم که از ابتدای دی ماه 402 شروع شده تا ابتدای دی ماه سال 1404 ادامه داره. بعد از این دوره ما وارد فاز چهارم میشیم که مشخصه این فاز اعتبار شدن صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر سرسوده هست
در سال 1406.
بله بله، یه فاز پنجم، نه فاز چهارم از ابتدای سال جاری اتفاق میفته که بی اعتبار خواهد شد صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
بله،
از ابتدای در واقع تابستان 406 در محاسبات مالیات بر عمل کرد هم صورت حساب کاغذی بی اعتبار خواهد شد که میشه آخرین فاز اجرای قانون پایانهای فروشگاهی سامانه مادی.
زیر ساخت های لازم برای چنین سیستمی رو ما داریم که همه بتونن به این سیستم وصل بشن و بدون مشکل خود اظهاریشون رو انجام بدن؟
بله، در حال حاضر که در واقع بنده خدمت شما توضیحات رو ارائه میکنم،
بله،
مهمترین در واقع به اصطلاح ددلاینی که ما داریم 1 دی ماه سال 404 هستش، چون بعد از اون دیگه صورت حساب کاغذی در محاسبات مالیات بر سرسوده قرار بی اعتبار بشه. یه سوالی که به وجود میاد اینه، وقتی این اتفاق میفته عملا خریداری که مالیات بر سرسوده پرداخت کرده به زنجیره قبلی از اعتبار مالیاتی صورت حساب کاغذی بی بهره خواهد موند و این مشکل ممکنه درست کنه. من دو جور میتونم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز پاسخ بدم که سازمان چقدر زیر ساخت رو فراهم کرده. یه روشش اینه که توضیحات فنی دیتیل بدم، چقدر زیر ساخت و سرور و نرم افزار و آموزش و چند نفر ساعت آموزش دادیم.
بله،
یه وقتی از مبتنی بر نتیجه با استخدام شما گزارش کنم که همه این کارهایی که سازمان با کمک در واقع اصناف و واحدهای دیگه انجام داده خروجیش به کجا رسیده، یعنی در حال حاضر سهم اعتبار مالیاتی مستند به صورت حساب کاغذی،
بله،
از کل اعتبار مالیاتی ابرازی مادی به چقدر رسیده.
بله،
اگر مثلا حدود 50%، خب تنش بسیار بالایی رو ما شاهد خواهیم بود در صورت اعتبار شدن صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر سرسوده.
بله،
اگر بیشتر از 50%، این خیلی به نظر من وحشتناک‌تره. اگر هر چقدر به صفر نزدیک بشه، یعنی جامعه در نهایت مبتنی بر نتیجه آماده بی اعتبار شدن صورت حساب کاغذی
هست.
این آمار یه روند کاهشی رو داشته متناسب با اقدامات سازمان. ما در تابستان 401 که آخرین فصلی بود که پیش از فراخوان‌های قانون پایانهای فروشگاه سامان مودیان هست، 100% اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در تمامی اظهارنامه‌های مالیات بر سرسوده مستند بوده به صورت حساب‌های کاغذی.
بله،
آخرین دوره مالیاتی که ما اظهارنامه مالیات بر سرسوده دریافت کردیم از مودیای مربوطه مربوط هست به تابستان 404. این نسبت از 100% که خب 401 بود و صورت حساب الکترونیکی وجود نداشته، در حال حاضر رسیده به حدود 8%. یعنی حدود 8% همه اعتبار مالیاتی های ابرازی معدی ها مستند هست به صورت حساب کاغذی و با برنامه ریزی هایی که سازمان مالیاتی انجام داده امیدواریم قبل از پایان آذر ماه این عدد برسه به 5%.
بله آقای نوری،
بنده از در واقع زیر ساختا و اقدامات و نتایج اونها که تا به امروز مشاهده شد.
یه سوال بزرگ هست همیشه وقتی بحث مالیات میشه، چقدر این کمک میکنه به این که فرار مالیاتی کم بشه و به سمت صفر میل کنه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما وقتی از فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی صحبت میکنیم، بله، به فعل و ترک فعلهایی که معدی ممکنه انجام بده، بله، در نتیجه اون مالیاتی کمتر از مالیات حقه بخواد پرداخت بکنه.
درست.
منطقا وقتی ما از فرار مالیاتی یا اجتناب صحبت میکنیم یا معدی داره در فروشش کم اظهاری میکنه، کمتر از واقعیت فروش خودش رو به ما منعکس میکنه،
بله،
یا داره در خریدهاش اصطلاحاً بیش اظهاری میکنه، یعنی بیشتر از واقعیت به ما اظهار میکنه خرید و اعتبار مالیاتیش رو،
یا هزینه‌هاش رو بالا اعلام میکنه.
بله بله، تو مالیات بر عملکرد معادلش میشه هزینه‌هاش.
بله.
یعنی خریدهاش وقتی بیش ابرازی میکنه داره هزینه‌ها رو بالا اعلام میبره بالا. وقتی داره تو فروش ها و درآمدش کم اظهاری میکنه، یعنی داره فروش و درآمد رو کمتر نشون میده.
بله.
عرض کنم خدمت شما که مکانیزم ها و سازوکارهای سامانه معدیان و صورت حساب الکترونیک به این صورت هستش که تا وقتی فروشنده اقدام به صدور صورت حساب نکنه، صورت حسابی برای خریدار ایجاد نمیشه و در کارتوشاش درج نمیشه. به یه عبارت دیگه، خریدار، معدی که داره خرید میکنه، وقتی طلبکار میشه، وقتی عامل کاهنده مالیات براش به وجود میاد که متناظرش اون طرف یه فروشنده بدهی اونو اصطلاحاً گردن گرفته باشه. این مهمترین قاعده هوشمندیه که در مکانیزم صورت حساب الکترونیکی وجود داره. مقایسه بکنیم با صورت حساب کاغذی. صورت حساب کاغذی و بنده به عنوان خریدار میتونم از جانب شما به عنوان مثال فروشنده برای خودم جعل بکنم. یعنی من میتونم بشینم تو دفترم همینجوری یه دسته فاکتور کاغذی خام بگیرم، از جانب شما برای خودم فروش توی اون فاکتورها ثبت کنم و همه اینا رو به عنوان اسناد مثبته خرید خودم به مأمور مالیاتی ارائه کنم.
ولی میتونه یه تا یه حدی میتونه باشه، منطقی باشه، نمیتونه خیلی بیش از حد اظهار خرید بکنه.
نه حتما که همینه، با یه سری در واقع اقدامات و صحنه سازی اونایی که میخوان فرمالیاتی کنن این کارو میکنن، اما خاصیت صورت حساب الکترونیک اینه که جلوی این کارو میگیره. یعنی شما، بنده به عنوان خریدار نمیتونم از جانب شما برای خودم فاکتور صادر بکنم، صورت حساب صادر بکنم، چون مکانیزمش در واقع از بازی از شما شروع میشه. شما خودتون باید در کارپوشه خودتون اقدام به صدور صورت حساب بکنید تا بنده در کارپوشه خودم یه صورت حساب از جانب شما درج بشه.
نه.
بنده رأساً نمیتونم برای خودم صورت حساب ایجاد بکنم و نه. این یک مکانیزم خودکنترله که وقتی ما تو سامانه مشاهده میکنیم یه نفر یه خریدی داره، خیالمون راحته که متناظر این یه نفر یه فروشنده دیگه خودش فروش رو ابراز کرده که نه. برای این خریدار شده فاکتور خرید، برای اونم شده فاکتور فروش.
یعنی این کفایت میکنه؟
این تا حد بسیار زیادی به صورت پیشینی، به صورت در واقع خودکنترل مانع میشه از بیش اظهاری در خرید. شما تصور کنید قبلا من میتونستم با یه مش فاکتور کاغذی برای خودم اسناد خرید توسعه بدم و ایجاد بکنم، الان دیگه نمیتونم تا یه نفری بده خودشو به سازمان مالیاتی با صدور صورت حساب بدهکار نکرده خودمو بخوام طلب کار بکنم، چون منطقا فرایند صدور با فروشنده آغاز میشه و نفعش به خریدار میرسه. این یکی از مهمترین مکانیزم هاست. مکانیزم دیگه ای که جلوی فرار مالیاتی رو میگیره در قانون پانه فروش و سامانه معدیان، مکانیزم ها و سازوکارهای پیشینی مقابله با شرکت های سوری و کاغذی هست. ما یکی از شگرد های فرار مالیاتی که به شدت رایج هست اینه که شما برای افرادی که بعضن چیزی خیلی برای از دست دادن ندارن، فرض بفرمایید که یه شخصی که حکم اعدام داره تو زندان ولی بالاخره هویتش فعلا زنده است. به نام این افراد شما شرکت ثبت میکنید، از جانب اون شرکت فاکتور صادر میکنید، این فاکتور میشه عامل کاهنده مالیات خریدار اون فاکتور.
بله.
ولی وقتی این فرد داره خودشو بدهکار میکنه، این شرکت داره با صدور فاکتور خودشو بدهکار میکنه، در انتهای دوره مالیاتی که سازمان و مالیاتی میره سر وقتش، مواجه میشه با هویت هایی که از اون هویت ها سوء استفاده شده. خود اون هویت ها منفعتی نبردن به صورت آنچنان،
بله.
ولی خب بدهکار مالیاتی شدن، ولی خب از اون افراد و اون هویت ها قابل وصول نیست بدهیایی که ایجاد شده به موجب صورت حساب.
آی نوری، ما وقتی وارد بازار میشیم، بله خواهش کنم توضیح کنم. بله خواهش کنم.
این در سامانه مادیان با تدبیری که قانونگذار انجام داده به صورت پیشینی باش مقابله میشه. یعنی چی؟ یعنی یه فروشنده تا یه حد و آستانه میتونه صورت حساب صادر بکنه و دولت رو بدهکار بکنه به خریدار. اون آستانه هم یه قاعده هوشمنده که قانونگذار تعیین کرده، 5 برابر فروش پارسال که مالیاتش پرداخت شده. یعنی اگر ما تو این نظم جدید بخوایم یه شرکت سوری و کاغذی اونجوری که توضیح دادم ایجاد بکنیم، اون حد و آستانه‌ای که میتونه صورت حساب صادر بشه بدون پرداخت مالیات نهایتاً حدود مثلا 500-600 میلیون تومنه، نه 5000 میلیارد تومن. پس بنابراین تا حد بسیار زیادی انگیزه ایجاد شرکت‌های سوری و سوء استفاده از اونها در نظم جدید مبتنی بر پایانه‌های فروش و سامان مادیان به حداقل خودش میرسه.
ما وقتی به عنوان مصرف کننده وارد بازارهای مختلف میشیم، خیلی جاها این فرار مالیاتی رو دقیقاً میبینیم و درگیرش میشیم. یعنی مثلا توی فروش یه سری اقلام خاص، توی خرید یه سری اقلام خاص که این پول رو مثلا بزن به این حساب، یا از حسابی به حساب شما پولی خواهد آمد. اینجا یک حذف یک واسطه‌ای که بعضن دیده میشه درآمدهای بسیار کلانی دارن، حالا نمیخوام بگم چند هزار میلیارد، اما قابل توجه هست. و چون تعداد این افراد کم نیست، ما متوجه میشیم که میزان درآمد مالیاتی کشور و حالا جامعه خیلی کمتر از اونیه که باید باشه. یعنی پولی که باید بیاد صرف هزینه های کشور بشه یه جایی حذف میشه و اون افراد اون وظیفه خودشون رو ادا نمیکنن و حذف میکنن این رو. چه کار باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که خب این یه فراینده که یک شبه این وضعیت به وجود نیومده که بخواد یک شبه از بین بره، اما چند تا اتفاق مهم بایستی اتفاق بیفته و در حال انجامه. یکی از اونها این هستش که این مواردی که شما گفتید عموماً سوء استفاده از هویت غیر تجاری برای مقاصد تجاریه. یعنی من وقتی دارم کارت به کارت از شما تقاضا میکنم انجام بدین و پرداخت بکنید پول کالا و خدمتی که به شما عرضه کردم، یعنی دارم مابعضای این کالا و خدمت رو میبرم توی حساب غیر تجاری فرزند همسرم یا فرزندم یا یکی از نزدیکانم، تا این برای سازمان مالیاتی معلوم نشه و در محاسبات مالیاتی بنده لحاظ نشه. این در واقع حفره بسیار بزرگی که بعدن شاید خیلی ما مواجه شدیم باش در خریدهای خودمون از بعضی از واحدهای صنفی.
بله.
یه راه حل اصولیش در قانون مالیات بر سوداگری بهش اشاره کرده قانونگذار. چالش این در واقع موضوع این بود که سازمان مالیاتی بایستی می اومد اثبات می کرد که این تراکنش به اون هویت غیر تجاری ماهیت درآمدی داشته.
بله.
وقتی ما با یه توده عظیم مادیای صنفی خرد و کثیر مواجه میشیم، طبیعتاً اثبات اینها یه کار پرزحمت و در واقع فرسایشی و بعضاً پرتنشیه.
بله.
اما اون اتفاقی که به صورت خیلی هوشمند به نظر من توسط قانونگذار تمهید شده این هستش که اگر الگوی رفتاری، الگوی تراکنش‌های واریزی،
بله،
به حساب‌های غیر تجاری از یک در واقع الگوهایی تبعیت بکنه که شبیه فرآیندهای تجاری هستش، دیگه باره